بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبت لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ماه رجب ماه بسیار با برکت و با فضیلت است که همکنون رو به اتمام می باشد و ما کم کم باید به استقبال ماه شعبان المعظم برویم. امید آن که خداوند متعال توفیق اطاعت و بندگی و درک فضائل اشهر ثلاث را به ما عنایت بفرماید. یکی از مناسبت‌های این ماه مبعث خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم می باشد، آن روز مهمی که هر چه در اسلام داریم مبتنی بر آن می باشد. بعثت خاتم انبیا منشأ جمیع خیرات و برکات است. مبعث روزی است که خداوند تبارک و تعالی بزرگترین معلم بشریت را برای تربیت نفوس ارسال فرمود، آن هم با کتابی جامع متقن که همه چیز در آن وجود دارد و لا رتب و لا یابس الا فی کتاب مبین. آنچه که انسانهای این عالم به آن نیاز دارند در امور مادی، در امور معنوی، در شؤون مختلف مربوط به زندگی این عالم، آنچه باید برای عالم دیگر در اینجا به دست آورد، همه چیز در قرآن هست. پیغمبر خدا کاملترین و جامعترین انبیا و رسول بوده است. ذخیره الهی در طول تاریخ عالم از ابتداء خلقت که همه انبیا هم می بایست معرفت به او داشته باشند و بشارت آمدن او را بدهند، گرچه آخرین آنها ملقب به بشیر و یا مبشر شد که عیسی ابن مریم علیه السلام باشد، چون پیغمبر اولی العزمی بعد از ایشان نبود. یکی از القاب ایشان مبشر است، آن هم برسول یأتی من بعد اسمه احمد صلی الله علیه و آله و سلم. و این یکی از فضائل ایشان است که خداوند تبارک و تعالی به او عنایت فرمود که وقتی پیغمبر ما در مناجاتش از فضائل انبیا میگوید، خداوند تبارک و تعالی در پاسخ میفرماید همه اونها به خاطر تو بود. اگر امر به سجود شد نسبت به آدم، به خاطر نور تو بود که در صلب او بود. اگر موسی را کلیم خود قرار دادم، آن چه بین من و او مورد گفتگو بود تو بودی و فضائل تو بود. یکیه که رسول تا میرسد به آخری آنها که عیسی ابن مریم است، او را روح قرار دادم، روح خودم قرار دادم، عنوان روح الله دادم، چون بشارت به آمدن تو داد. خلاصه هرچه خوبان همه دارن تو تنها داری، بلکه اینجا باید از این روایت اینطور استفاده کنیم که هرچه همه دارن از توست. و ما میبینیم که همه انبیا ملتمس این درگاه میباشن. فاخرجه من افضل المعادن منبتن و اعز الارومات مغرسن من الشجره التي صدع منها انبیاءه و انتخب منها امناءه شجرته خیر الشجر و اسرته خیر الاسر نبتت فی حرم و بسقت فی کرم لها فروع توال و ثمرتون لا تنال فهو امام من اتقا و بصیرت من اهتدا. کسی را خداوند متعال مبعوث به رسالت کرده است که از پاکترین شجره، که شجره ابراهیم خلیل باشد. کسی را خدا مبعوث به رسالت کرده است که از شجره ایست که همه هادیان طریق هدایت همه از آن شجره بودند. صدع منها انبیاءه و انتخب منها امناءه. دیگه شجره‌ای بهتر از آن نیست، آن شجره‌ای که نبتت فی حرم و بسقت فی کرم و آن شجره‌ای که لها فروع توال و ثمرت لا تنال. حالا شما ببینید شاخسارهای بلند این شجره واقعاً در کدام شجره غیر از آن دیده شده و دیده می شود. ائمه هدی علیهم السلام، ام الائمه صدیقه طاهره سلام الله علیها، الان حضرت بقیت الله ارواح نافدا، اینها قبل از خاتم انبیا هیچ نمونه نداشتن، هیچ نمونه نداشتن. افضل از جمیع انبیا این شجره چه شاخسارهای بلندی دارد و چه ثمراتی دارد. هیچ کس دستش به اون شجره شاخسارها نمی رسد تا بتواند از اون ثمرات و میوه ها بهره‌مند باشد. این شجره شجره مخصوص است که یکی از شاخسارهای این درخت اون بزرگواری است که عالم منتظر اوست و میگوید هر که مایل از آدم را ببیند به من نگاه کند. هر کس مایل از نوح پیغمبر را ببیند به من نگاه کند، هر که مایل از ابراهیم را ببیند، اسماعیل را، موسی را، عیسی را، خاتم انبیا را به من نگاه کند. این یکی از شاخسارهای این شجره می باشد. لها فروع توار و ثمرتون لا تنال. چند تا مثل سلمان ها ما داشتیم که بتوانن از آن ثمرات برخوردار باشن. عدد بسیار قلیل و نگذاشتن. ان شاء الله در زمان ظهور بقیت الله ارواحنا فدا این دامنه گسترده خواهد شد. گرچه علی رغم خواست و تلاش دشمنان این معنا روز افزون شد. اگر با رفتن پیغمبر خدا فرض کنید 4 نفر داشتیم، 5 نفر داشتیم، سلمان، ابیذر، مقداد، عمار، کم کم رو به ازدیاد گذاشت، با وجود سرسخت‌ترین دشمنان این خاندان که قدرت در دستشون بود، یه وقت اطراف امام صادق 1000 نفر که تعداد زیادی از قبیل سلمان و ابیذر و مقداد بین اونها بود. همینطور امام بعد از امام که اینها عددشون به 1000000 نفر رسید که می‌فرماید لولاهم لندرست آثار نبوه، اگر اینها نبودن آثار نبوت کهنه می‌شد، مندرس می‌شد. بالاخره اینطور نیست که آنچه دشمن بخواهد آن بشود. نخه یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم و الله متم نوره، که فرمود یریدون لیطفئوا ولایت امیر المؤمنین به افواههم فن نوره و الامام و الله متم الامامه ولو کره الکافرون به ولایت علیین. امام کاظم سلام الله علیه در معنای تأویلی این آیه شریفه یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم می فرماید این شجره که اصل و ریشه اش شخص خاتم الانبیا می باشد، یا حبذا دوحة فی الخلد نابتة ما مثلها نبتت فی الخلد من شجری المصطفى اصلها والفرع فاطمة ثم اللقاح علی سید البشری والهاشمیان سبتاه لها ثمر و الشیعة الورق الملتف بالثمر هذا مقال رسول الله جاء به اهل الروایت فی العالی من الخبری انی بحبهم ارجو النجات غدا والفوز فی زمره من افضل الزمری. حالا تمام کفار و مشرکین دست به دست هم میدن، کاری میکنن که بلکه این شجره رشد نکند، نموی نداشته باشد. چقدر پیغمبر خدا رو اذیت کردن، همشهریای خودش، قوم خویشای خودش، الا چند نفری که اینها واقعا از همین شجره بودن، از قبیل جناب عبدالمطلب، جناب ابو طالب، حمزه سید الشهدا، اینها یه عددی بودن که جدای از پیغمبر خدا نبودن، مانند عبدالمطلب و ابو طالب، اینا خودشون از اوصیا بودن. ولو بنابراین نبود که اظهار کنن، اما پروانوار گرد وجود پیغمبر و فداکار نسبت به او جناب ابو طالب علیه السلام چقدر مراقب پیغمبر خدا بود، هرچه داشت فدوی پیغمبر قرار داده بود. ولو اظهار نمی کرد که من مسلمان شدم، اما یک نفر نبود که مانند ابو طالب حامی پیغمبر باشد. حالا امیرالمومنین که نفس رسول الله بود، خود پیغمبر بود، حسابش جداست. منظور از امیرالمومنین سلام الله علیه که بگذاریم، کی مثل ابو طالب علیه السلام دفاع کرد که حتی حاضر شد که از خانه و کاشانه اش همه چیز دست بردارد. در شعب ابی طالب 3 سال کم نیست، در محاصره شدید اقتصادی که ممنوع باشد خرید و فروش با این خاندان و جرم باشد که مثلا حتی آذوقه به اونها بفروشند، جناب ابو طالب همه چیز رو تحمل کند. و در همون شعب هم شبها چند بار جای پیغمبر رو عوض کند و پسرش علی ابن ابی طالب علیه السلام و جای پیغمبر بخواباند، که اگر فرد نفوذی هست و بنای ضربه زدن دارد، علی کشته شود، علی فدای پیغمبر بشود. لذا وقتی جناب ابو طالب از دنیا رفت، پیغمبر اونقدر محزون شد که اون سال را عام الحزن نامیدن. از کثرت ناراحتی پیغمبر خدا ترک کرد مکه را به سوی طائف، و بعد هم امر آمد از جانب رب العزه که ای پیغمبر ما، تو دیگه یاوری نداری، مکه را به سوی مدینه ترک کن. وقتی جناب ابو طالب از دنیا می رود، پیغمبر خدا می آید خودش زیر جنازه عمو و صدا می زند: یا عم، ربیتنی صغیرن و کفلتنی یتیمن و نصرتنی کبیرن فجزاک الله عنی خیرا، من طفلی بودم، تو مرا پرورش می دادی، بچه یتیم بودم، تو متکفل امور من بودی، در بزرگ سالی تو مدافع من و یاور من بودی، خدا تو را جزای خیر بدهد. خب اینها قلیل بودن و تا بودن کمتر دشمن میتوانست اون بزرگوار رو مورد اذیت و آزار قرار بدهد. گرچه تمام ناراحتی ها را تحمل میکرد و ذره ای سستی به خود راه نمیداد، او بزرگترین شخصیت عالم بشریت است. انبیا با نور این بزرگوار قوت میگرفتند و هدایت میشدند، مخصوصا وقتی که آیه فاستقم کما امرت آمد با همه مشکلات. ولو دوستان خودش، یاران خودش، مؤمنینی که تحت شکنجه بودن، اینها را وادار کرد به هجرت به حبشه نفسی تازه کنه، اما خودش در مکه موند تا آخر، تا فرمان هجرت بیاد. فرمود شما برید در حبشه، سلطان حبشه پیرو عیسی ابن مریم است و آدمی است با انصاف و دارای رحم، میتونید یه مقداری در کنار او در آسایش باشید. لذا جمع زیادی رفتن، از جمله جناب جعفر طیار که وجود او بسیار مؤثر بود، او در رأس اون جمع مهاجرین بود و با تلاوت آیاتی که درباره مریم کبرا و عیسی ابن مریم تلاوت کرد، بالاخره کار به جایی رسید که سلطان حبشه مسلمان شد، تا اونجایی که پیغمبر خدا هم بر او نماز خواند. این هجرت هم هجرت بسیار با برکتی بود. اما خود پیغمبر همچنان در مکه ماند تا موقعی که امر به هجرت بشود، از مکه معظمه به مدینه بیاید. برنامه های آن حضرت عمدتاً در جهات تربیتی نفوس مردم بود، که این کار همه انبیا بوده است و این کار امر بسیار مهمی است که جامعه امروز ما خیلی سهل گرفته است، خیلی سهل گرفته است، که اگر در قضیه تعلیم و تعلم و پرورش نفوس اونهایی که اهلشن بیش از این اهمیت میدادن، کار ما به اینجا نمی کشید. حالا گرچه در دنیای غیر اسلام که اصلا زندگی حیوانی می باشد، اما اون برنامه که اسلام آورده بود چیز دیگری بود. کار انبیا اصلا همین بوده است که پیغمبر می برند با استول اتم من مکارم الاخلاق. همه انبیا معلوم میشه کارشون همین بوده، تربیت نفوس، که من برای اتمام و تتمیم اون آمدم، اونم بر اساس این کتاب. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبل لفی زلال مبین. عاقبت هم بشر باید به همین قرآن برگردد، به همین پیغمبر برگردد، طبق دستور خود پیغمبر که فرموده نی تارکن فیکم استقلن کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم به مالن تزلو بعدی ابدا. مردم باید به کتاب و اطرت برگردن، که اهل بیت پیغمبر مانند شخص پیغمبر بر اساس این کتاب میتونن جامعه را آنگونه که باید و شاید تربیت کنن، و اون وقت دیگه سلمان ها هزارها و میلیون ها خواهند شد در جامعه، این که جامعه گلستان میشود بر اساس همین کتاب. امید آن که خداوند متعال چشمان گناهکار ما را به جمال عدیم المثال بقیت الله ارواح و نافدا روشن و منور بفرماید. اول و آخر همین، لقد من الله. خدا در هیچ نعمتی منت نگذاشته بر سر مردم، اما در مسئله بعثت و کتاب و هدایت تربیت نفوس، لقد من الله علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا من انفسهم. شما میبینید در کدام نعمت خداوند منت گذاشته، در کدام نعمت جز این نعمت هدایت و ولایت. لقد من الله علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته. باز در آخر هم با ظهور بقیت الله ارواح و نافدا همینه، باز اونجا خداوند متعال منت می‌گذارد، که خداوند تبارک و تعالی آخرین سلاله پاک پیغمبر را بفرستد برای آن که مستضعفین را از آن وضعیت فجیع نجات بدهد. و استضعاف هم معمولا در نظر ماها در جهات مادی است، و این اشتباه است. کیست که در این دنیا شکمش سیر نشه؟ از انسان و حیوان. اگر زندگی ما به همین منوال ادامه پیدا کند، هر چه ما بخوریم سیر نمیشه. بشر سیری نداره، از مادیات سیر نمیشه، و این دنیا آن چه درش هست حکم آب دریا رو داره، هر چه انسان بخوره تشنه تر میشود. استضعاف از جهت معنوی می باشد، امید آن که خداوند متعال آن بزرگوار را به فریاد ما برساند و ما را از آن استضعاف نجات عنایت بفرماید. خب این ایام گرچه دیگه بعثت خاتم الانبیا هست و یکی از اعیاد بزرگ اسلام عید مبعث پیغمبر خدا می باشد، اما ایام حزن و اندوه هم هست. شب بعدش که میشه شب 28 باید پاره تن پیغمبر خدا نیمه شب شهر و دیارش رو ترک کند، مدینه را به سوی مکه و بعد به کربلا. مصیبت بسیار بزرگی است، همانطور که جدش رسول خدا در تاریکی شب مکه را به سوی مدینه ترک کرد، باید فرزندش امام حسین هم مدینه را به سوی مکه ترک کند. البته در هر دو این سفر برکات فراوان، اما مشکلات هم بی حد، ولی این یه مصیبت بسیار بزرگی است. در دل شب امام حسین از زن و مرد نزدیکانش رو برداشت و مدینه را ترک کرد. وجه الصباح علی لیل مظلم و ربیع ایامی علی محرم من قرحة لو انها بیلملم نصفت جوانبها فساخ یلملم. مثل ابن فاطمة یبیت مشردا و یزید فی لذاته متنعم. خرج الحسین من المدینة خائفا که خروج موسا خائفا ایت کتمو و قد انجلا عن مکت و هو ابنها و بهی تشرفت الحتیم و زمزمون لم يدر أين يريح بدن ركابه فكأنما المأوى عليه محرم. مدينة كزادگاه خودش بود، باید در دل شب ترک کنه. مکه که خدا آنجا را محل امن برای همه قرار داده است، شرابت مکه و همه مواقف به وجود ابی عبدالله است، آنجا را باید ترک کند، سر به بیابان بگذارد. لم يدر أين يريح بدن ركابه کجا باید پا از رکاب خالی کنی. فكأنما المأوى عليه محرم كأن منزل و مأوى و مأمن بر پسر پیغمبر حرام گشته است،
اما نه، یک جای خدا براش قرار دادی که به وسیله او آنجا مأمن همه مردان خدا و بندگان خدا شود. اون کجاست؟ آنجایی است که بلند مرتبه شاهی ز صدر زین. اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، حواز جور مخالف چه قیرگون گردید. عزیز فاطمه از اسب سر نکرد، لا از حک الله سن الدهر انزهکت و آل احمد مظلومون قد قهرو. رب صل علی محمد و آل محمد. بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بالحسین. یا الله یا الله یا الله، یا حمید و بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا فاطر و بحق فاطمه، یا محسن و بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین. عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر، واجعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته و محبیه. اللهم ارنا الطلعه الرشیده والغرة الحميدة. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل المصيبة في ديننا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بالنبي وآله. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.